بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در ترتبه، ترتب یک مسئله عرفی است. قبل از آن که مسئله عقلی باشد، یک مسئله عرفی است. چرا؟ جناب شیخ بهائی می‌فرماید این امر ازاله ساقطه. ببخشید، امر ازاله ساقطه. از آن طرف امر به صلات ساقطه. در واقع ایشون میگن ناچارم که ما یکی را حذف کنیم. ما میگیم نه، حذف یکی لازم نیست، همین مقدار یکی را مقید به عصیان بکنیم کافیه. ایشون میفرماید ولو این صلات مأمورم به منهی عنه نیست، اما امر نداره. ما بگیم نه، رفع مشکل دو جوره، یا بگیم صلات امر ندارد، یا بگیم امر صلاتی مقید به عصیان امر اوله. فاذا دار الامر بین الاقل والاکثر، اقل مقدمه. به جای اینکه به کلی ذبح کنیم، میگیم مقید میکنیم، یکی را مقید به عصیان میکنیم. کدام یکی مقدمه؟ آیا به کلی حذف کنیم، یا اینکه بیاییم یکی را مقید به عصیان کنیم؟ بنابراین مسئله ترتب مسئله عرفیه تا به عقلی برسیم. عقل میگد ازادار الامر بین الاقل والاکثر، یک خلاف کاری انجام باید بدیم، یا به کلی حذف کنیم، یا اینکه نخی مقید به عصیان کنیم، اطلاقش را از بین ببریم. عقل کدام میگه؟ عقل میگه اطلاقش را از بین ببر، نه اینکه ریشه کن کن. این را آقایان به ذهن بسپارن که مسئله عرفیه. آیا واقعا امر را از بین ببریم، یا اینکه نخیر اطلاقش را از بین ببریم؟ اون میگه اصلش را از بین ببریم، ما میگیم اطلاقش را از بین ببریم. از ضروریات بگو تو تقدر و به قدرها، جایی که ما میتونیم اطلاقش را مقید کنیم چرا ریشکن کنیم. این یه مسئله عرفی. برگردیم ببینیم این عصیانی که شرطه چه عصیانیست. ازل النجاسه فا این عصیته فسل، این عصیان چه عصیانیست؟ محل نزاع را باید روشن کنیم، چون غالباً، نمیگم غالباً، گروهی در طرح مسئله ترتب محل نزاع را روشن نمی کنن. عصیان در اینجا سه عصیانیست: عصیان مقدم، عصیان مقارن، عصیان مؤخر. سایه به سایه کفایه پیش میره، ما امروز و فردا و پس فردا سایه به سایه کفایه پیش میریم. عصیان مقدم، عصیان مقارن، عصیان مؤخر. این دوتای اول نمیتوند محل بحث باشد. عصیان مقدم کدام؟ یعنی جایی که امر اهم به کلی ساقط شده باشد به وسیله عصیان. اگر این باشد که ترتب نیست، ترتب امران فعلیان، باید تا آخر وقت این امر به ازاله فعلی باشد. اگر عصیان مقدم بگیریم، این یک لحظه از بین می رود، میدان خالص می شود برای صلات، این که محل بحث نیست. من یه مثالی بزنم که ببینید عصیان مقدم سبب می شود که مسئله از ترتب برد بیرون. مولا میگد انقذ الغریق فَإِنْ عَسَيْتَ فَسَلِّ. این انقذ الغریق، این عصیانش آنیه، مقدمه. وقتی که یه دقیقه از خرم معطر کرد، طرف غرق می شود، میدان می شود مال نماز. نباید مثل این باشد، انقذ الغریق فان اسیت فصلی. مسلمن آدم غریق دو دقیقه اگر زیر آب بماند می میرد، دیگه دو امری نیست، فقط امر دوم. ولذا باید امر اول به گونه ای باشد که استمرار داشته باشد تا آخر وقت. بگو استمرار داشته باشد تا آخر وقت. ازاله نجاسه از اول ظهر تا غروب بقا دارد. بنابراین اسیان مقدم سبب بشود که از ترتب بریم بیرون. دو، اسیان مقارن، مقارنم همین، یعنی در واقع نتیجهش با مقدم یکیه. مقارن با صلات امر ازاله ساقط بشود به وسیله اسیان، از محل بس میره بیرون. بنابراین همینطور که کفایه دارد این دوتا را باید بیرون کنیم، اسیان مقدم و اسیان مقارن. این سبب می شود که ترتب نباشد، فقط وحدت امر باشه. ما دو امر می خواهیم، ناچارم اسیان را اسیان مؤخر بگیریم. اسیان مؤخر یعنی چه؟ فکر تصوراً مقدمه، وجودن مؤخره. مولا فکر میکند که این بچه من ممکنه این بچه درستی نباشد، در آینده ازاده را انجام نده. بگه لااقل حالا که انجام نمیده این دیگری را انجام بدهد، صلات را انجام بدهد. یتصور الاسیان المؤخر، امر میکند ازل النجاسه فان اسیت فصلی. مراد از اسیان مؤخر مقدمان تصوران و مؤخران وجودان، این محل بحثه. اگر غیر این را بگید دیگه اون ترتب نیست. ترتب امران فعلیان، هر دو فعلیه، اون هم فعلیه این هم فعلیه. باید ما فی الباب یکی مطلق دیگری مقید. بنابراین اسیان اول نباید مقدم باشه، نباید مقارن باشد، بگر محر باشد. مولا تصور کند آمره یکران مقدم خالصی مقدم او مقدم باشد سباقی دانه فیسیتا. اگر اصلا اقل برای شام یک قضایی بپز، این خیلی امر عرفیه. گاهی از اوقات کسانی که بزرگن به زیر دست دو نور دستور میدهن، میگن این اگر اقل همین را انجام ده. از الاسیان المقدم، الاسیان المقارن، نه الاسیان المؤخر. و اما نیت، آیا آخون می فرماین نیت الاسیان دوتاش مضره؟ یکی نیت اسیان مقدم، یکی نیت اسیان مقارن. اما مؤخر را مضر نمی دونه، او بالعکس. من نمیفهمم، نیت هیچ وقت موجب مسقط نیست، نه مقدمش نه مؤخرش. اصلا نیت را نباید بیاریم تا بگیم بر این که دوتا خوبه یکی بد. بنابراین کفایه که نیت را میاره، فرق میگذارد بین المقارن و المقدم و المؤخر، لا فرق. اصلا نیت موجب سقوط امر به ازاله نمیشه. باید مسئله را متمرکز کنیم در اسیان خارجی. دوتای اول مضر، سومی مضر نیست. خب حالا یک سؤالی را مطرح کنیم، جوابش خیلی روشنه. فان گفت، شما هنوز صداتون تو گوش ما هست، گفتید الامر یسقط به امور ثلاثه، یک الطاعه، دو الاسیان، سه خروج الموضوع. این چه اسیان است که اسیان هست اما امرش ساقط نیست؟ جواب چیه؟ خیلی روشن جوابش. بله، جواب این است که ما گفتیم اسیان مقدم سبب سقوطه، اسیان مقارن و اما اسیان مؤخر موجب سقوط نیست. چرا؟ چون تصورن مقدمه اما وجودن مؤخره، هنوز اسیان نیامده است، در آینده خواهد آمد. تا اینجا مقدمات را تمام کردیم. حالا مرحوم خراسانی دشمن ترتبه، اصلا با ترتب میانه نداره، هی میخواد ترتب را بکوبه. ما از آن طرف افتادیم، ما ترتبی هستیم به تمام معنا. ناچارم آن به آن کم کم مطالب کفایه را بگیم، تجزیه و تحلیل کنیم سایه به سایه کفایه. برای ترتب چند نوع بیان شده. بیان اول را از کفایه میگیریم تا بیانهای دیگر برسیم از آقایان دیگر. آنی که در کفایه دارد اون این است که اگر دو امر مطلق باشد، این طلب ضدینه. دو امر اگر مطلق باشد طلب ضدینه. قدرت واحده نمیتواند دو ضده را انجام بده. فرض این است که ما یه قدرت بیشتر نداریم. اگر مطلق باشد حقا مستدل میگه، بگد ازل نجاسه و سل، میگه آقا دو هندوانه نمیشه در یه دست گرفت. ازل نجاسه سبا اون سلیت اولا، سل سبا اون ازلت اولا. اگر مطلق باشد این طلب ضدینه. اما اگر یکی مطلق باشد دیگری شاخش شکسته باشه، شاخش شکسته باشه، فإن أسيت فصلي. این دیگه طلب ضدین نیست. اگر مطلق بود بعد طلب ضدینه، اما یکی مطلق دیگری مقید، این دیگه طلب ضدین نیست. این دومی را کی میخواد؟ موقعی که صاحب میدان خالی باشد. میدان که خالیه میگه نماز بخوان. این بیان است که کفایه با اشاره این را گفته. بعد ایشون جواب میده، داریم سایه به سایه کفایه، ایشون جواب میده، میگه اسمعی ازش پرسیدن که ما معنی المعی، از اسمعی پرسیدن ما معنی المعی، این شعر را خوان. الالمعی هو الذی یظن بک الظن که ان رآ و قد سمعا. شعر را خواند و عرض کنم. زید شعر این است که ان الذی تحزنین منه قد وقعا. اینه معنا کنید، ان الذی تحزنین منه قد وقعا. اونی که ازش می ترسیدی توش افتادی. آیا آخون میگد این بیان شما از مصادیق این نیمچه شعره؟ اِنَّ الَّذِي تَحْزَرِيْنَ مِنْهُ قَدْ وَقَعَ. همون اشکالی که در مطلقین هست، همون اشکال هم در مطلق و مقید هست. همینطور که طلب ضدین در آنجا هست، اینجا هم طلب ضدینه. چرا دوتا مطلق باطله؟ چرا؟ چون طلب ضدینه. میگد اون مشکلی که در مطلق هست در مطلق مقید هم هست. چرا؟ به دو بیان. اولا کلاهما فعلیه، هم اولی فعلیه هم دومی فعلیه. این یک بیان. و ثانیاً ولو امر به صلات در رتبه امر به ازاله نیست. بگو. امر به صلات در رتبه امر به ازاله نیست، اما امر به ازاله در رتبه امر به صلات هست. تعبیرهای امام را به کار ببریم. امر به صلات در رتبه امر به ازاله سینه نمیزنه. این تعبیر ها مالشونه، نه اینجا، جاهای دیگر. امر به صلات در رتبه ازاله سینه نمیزند. بگن نه، اگر ازاله را آوردی نه. اما امر به ازاله در رتبه امر به صلات سینه میزنه. همان جا که مولا میگد فإن أسيت فصلی، دست از ریش ازاله بر نداشته، ازاله را هم میخواد. بنابراین ان الذی تحزنین منه قد وقع. اونی که ازش میترسیدیدش افتادید. همان مشکلی که در دوتا مطلق هست اینجا همه هست. بده بیان. یک انهما فعلیان، هر دو فعلیان، این هم فعلی اون هم فعلی. بنا شد که محل نزاع اسیان خارجی مؤخر باشد. ثانیاً ولو امر به صلات در رتبه امر به ازاله نیست، چون رتبهش مؤخره، اما امر به ازاله اطلاق دارد، حتی در رتبه امر به صلات هم هست. پس همانجا که مولا میگه صلی، که انه دوتا دست دارد، با یه دست میگه صلی، با یه دست میگه ازل نجاسه. این خلاصه بیان آیه آخونده. این نیمچه شعر رو حفظ کن آقای خانوکی بخون. این ماشاءالله خوش حافظه. ان الذي تحذرين منه قد وقع. اون ترسی که در مطلق داشتی در مقید هم هست. بده بیان. اولا که ما فعلیان، یک. ثانیان امر به صلات ولو در رتبه امر به ازاله نیست، اما امر به ازاله در این رتبه هست، این مقید اون مطلق. دو یلاحظ علیه. من الان میخوام کلید ترتب را دست شما بدم. این کلید بنده را داشته باشید تا آینده مشکل حل میشه. ما میگیم آیا اونی که باطله طلب زده اینه یا طلب جمع بین زده این؟ اونی که باطله طلب زده اینه یا اونی که باطله طلب جمع بین زده این؟ غایت ما فی الباب که انهما فعلیان، یا میگید امر به ازاله در رتبه امر به صراط است، این طلب ضدینه. طلب ضدین کش کار نداره، طلب جمع بین ضدین. اگر مطلق باشد بگو، اگر مطلق باشد هر دو طلب جمع بین ضدینه، چون این هم مطلق اون هم مطلق. اما اگر یکی مطلق باشد دیگری مقید، این طلب جمع بین ضدین نیست. طلب ضدین هست اما طلب جمع بین ضدین نیست. کلید ترتب همینه، کلید ترتب همینه. باید آیه آخوند را متوجه کنم که درسته ان الذی تحزنین منه قد وقع، اما اونی که در آنجا محضور بود طلب جمع بود. بگد ازل نجاسه و صلی، بگد آقا جون قدرت واحده قادر بر دوتا فعل نیست، ولذا این طلب جمع بین ضدینه، این هم مطلق اون هم مطلق. اما اگر یکی مطلق دیگری مقید، این طلب جمع بین ضدینه، طلب ضدین هست اما قابل حله. حلش کدومه؟ بله به سراغ ازاله، اما سراغ عرض کنم خدمتتون که صلات نرود. در اونجا گریزگاه نداره، در جایی که مطلق باشد گریزگاه نداره. این هم مطلق اون هم مطلق. هر کدام را بیارد دومی سیله میزنه، میگه چرا من نیاوردی؟ اون بیار چرا نیاوردی؟ چون مطلقا گریزگاه نداره، اما اینجا این طرف گریزگاه دارد. کدوم کند؟ برود ازاله را انجام بدهد، صلات را انجام ندهد. خیلی خوب. فناه تنافی طلب جمع بین ضدین، نه طلب ضدین. آخرین مشکلی که طلب ضدین، طلب ضدین که قریز را باشد اشکالی داره، اما اینجا طلب جمع بین ضدین، طلب ضدین را قریزگاه داره. من دوست شاهد میگرم که این آن طلب جمع بین ضدین نیست، طلب ضدین هست اما طلب جمع نیست. سه تا شاهد دارم. یک، اولا دقت کنید، اولا موقعی که میگه صلی، این صلی که دعوت به صلات میکند هیچ ناظر به ازاله نیست. موقعی که میگه صلی ناظر به ازاله نیست، ولو اون طرف ناظره اما این طرف ناظر نیست. عرض کردم خدمت که این که میگه صلی ناظر به خودشه، ناظر به دیگری نیست. و این یک شاهد. شاهد دوم آگنده نگری مولاست. مولا آگنده نگری کرده، دیده که این عب کموشه. کموش میدونی چیه؟ از کارم حرف بوش نمی کنه. بهش میگم اینجا را آبیاری کن، باید از سر شب تا صبح بیدار بمونه. میگم اگر این کار نکردی لااقل برای شام ما یه غذایی بپز. آینده نگری میکند. با این آینده نگری چطور بگه جمع بین الضدینه؟ دوتا من شاهد دارم که جمع بین الضدین نیست، امر به ضدین است اما جمع بین الضدین نیست. یک اون این است که هنگامی که میگه صدلی ناظر به ازل نیست. ثانیاً مولا آینده نگری میکند، در آینده نگری جمع نمیکند، میبیند این عرض کنم غلام، عرض کنم خدمت چموش، ممکنه این دومی نجات نده. لااقل مصلحت غیر ملزمه کین ما بیاد اقلا شامی برای ما بپزه. اگر جمع بین الضدین باشد نباید اینجور آگنده نگری کنه. کم بر کلام و در اشکال مرحوم خراسانی و جواب ما. اشکال خراسانی این شد که ان الذی تحزنین منه در دوتا مطلق، در مطلق مقید هست. گفتم نه، در مطلق طلب جمع بین الضدین، این هم اطلاق درمان، ولی در اینجا طلب الضدین هست اما طلب جمع بین الضدین نیست. تا اینجا تمام. بعد مرحوم محقق خراسانی اعلی الله مقامه، توهین نباشه، دایه مهربانتر از مادر، شنیدی؟ دایه مهربان آمده از طرف قائلان به ترتب سه تا سؤال مطرح کرده که اصلا روح قائلان به ترتب از این سه سؤال خبر نداره. این قوت قوت، این قوت قوت، این قوت قوت، سه تا این قوت قوته. امروز اولی را میخونیم، دوتا را نگه میداریم برای فردا که آقایان با مطالعتش داشته باشید که حل بشه. این قوت، این قوت در واقع از طرف قائلان ترتب میخواد یه ایرادی متوجه خودش بکنه. این قوت، بله ما قائلان به ترتب معتقدم که این دعوت به تکلیف ما لا یختاقه. همون مشکلی که در مطلق هست در مطلق مقیدم هست. همون جمع بین از طلب الجمع بین از ضدینه که در مطلق هست در مقیدم هست. ما با قائلان به ترتب معتقدم مشکلی نیست، همون طوری که اونجا تکلیف به ما لا یختاقه اینجا هم تکلیف به ما لایتاقه. اما چون این مشکل را مولا ایجاد نکرده، این مشکل را خود مکلف ایجاد کرده، جایی که مکلف خودش مشکل را ایجاد کند تو سرش میزنن، باشد تو مکلف به ما لایتاق. این قول، این قلت را از طرف قائلان ترتب میگه، بعد جواب میده. حاصل این قلت این است که فرق نمی کند گاهی از اوقات تکلیف به مولا یتاق از جانب مولاست، گاهی هم تکلیف مولا یتاق از جانب خود عبده. در واقع این عبد این آش را خودش به کاسه خودش ریخته، کاری کرده بر این که تکلیف به ما لایتاق باشه. اگر میرفت دنبال ازاله مشکلی پیش نبود، نرفت توی همچه حچری گیر کرد تکلیف ما لایتاق. چون خود عبد سبب این تکلیف ما لایتاق شده اشکالی نداره. این قول از خرم خدمت که بعدن میگد قولتو تکلیف به ما لایتاق عقلن محاله، یاهوش تکلیف ما لایتاق تکلیف محاله، خواه از جانب مولا باشد خواه از جانب عبد. خود میکشه یا خود تزگه میخانی حافظ، یه شعر داری؟ خود میکشه یا خود تزگه میخوانی حافظ خودک این قوت را گفته از جانب اونها جواب داده. گفته اگر چنین بگن میگیم نه بابا تکلیف به مادابی تا غلطه خواه سرار داسته بشم. از میکنم گناه از علیه حضرت آقای خراسانی اصلا قائلان ترتب معتقد نیستن که این تکلیف به محاله تا بگن این تکلیف به محال اثر خود عبده. قائلان ترتب میگن تکلیف به محال نیست، این تکلیف به ممکنه. چرا؟ لوجود الفرقه، بگو لوجود الفرقه بین طلب الزدین و طلب الجمع بین الزدین. در جایی که هر دو مطلق باشد اون طلب الجمع بین الزدینه، اما در اینجا چون مقید دومی طلب الزدین هست اما طلب الجمع نیست، بنابراین اصلا قائلان ترتب معتقدن تکلیف به محال نیست. نه اینکه تکلیف به محال هست چون مقصر خود عبده اشکالی نداره. تا شما بگید آقا تکلیف به محال فرق نمی کند خدا باشد یا بنده، اصلا این سؤال شما یک نوع نسبت ناروا است به قائلان ترتب. قائلان ترتب میگن اصلا جمع بین الزدین نیست، تکلیف به محال نیست، بلکه تکلیف به ممکن و موعد میتواند گریزگاه دارد برود سراغ ازاله کارشم حله. بنابراین سؤال ساده و به انتفاع موضوعه. اگر اونها قائل بشوند که تکلیف به محاله تا عذر خواهی کنم بگن چون خود عبد عرض کنم مقصره، فرما شما درسته که فرق نمی کند بین عبد و بین خدا، اصلا آنها ممکنن از بیخ که قائلان ترتب میگن این امر به ممکنه. ولذا اول درس گفتم دم اترتب امران عرفه گن در عرف واقعه. دو تا این قوت دیگر مانده، من این قوت دوم را هم میخواستم بگم ولی وقت تمام شد. من خواهش میکنم از همه آقایان از این قوت دوم مطالعه بفرمایید تا ببینیم این قوتهایی که مرحوم خراسانی از جانب قائلان ترتب میگه و رد میکنه، ببینیم اصلا این قوتها را چه آقایان ترتبی ها میگن یا نه. ان شاء الله فردا.